بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه خديجة كبرى سلام الله عليها صلوات مرحمة. بحث ما در مورد حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه با یه قدری شتاب رسید به ماجرای خوارج. حالا که امشب خودمونی تریم چند تا نکته رو عرض کنم بعد وارد بحث بشه. یک، عرایضی که تقدیم شد با توجه به اینکه گفت و شنید هست بسیاری از ریزکاری ها رو حذف کرد و از بین عوامل مختلف ایجاد یک موضوع یا یک پدیده اجتماعی ما یکی دو تاشو بیان کردیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید بحث خود جمل جا داشت که ما ابعاد دیگه‌ای رو هم بیان کنیم. یه نمونهش حالا عرض میکنم، مثل این که ما دیگه وارد این جریانات نشدیم به این معنا نیست که این جریانات نیست، دیگه میخواستیم توی دهه اول قرار بر این گذاشتیم تو دهه مقدمه بگیم، بعد دیدم رفقا خسته میشن، یه دور خواستیم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله که میرسیم دور بزنیم. منتها خب با این نکته ای که اونی که دنبال میکنه بدونه این همه یه مطلب نیست. مثلا تو ماجرای جمل معاویه به زبیر نامه مینویسه با خطاب به السلام علیک یا امیرالمومنین، یعنی یکی از کسانی که زیر ساخت جمل رو درست کرد معاویه است و ما اصلا به او نپرداختیم. در ماجرای صفین هم حتی به شخصیت معاویه و رفتاراش مفصل نپرداختیم. هر کدوم خواستیم بگیم 7-8 جلسه کار داشت. تو ماجرای نهروان هم که الان درش هستیم که دیشب موضوع قبیله گرایی یکی از عوامل اصلی عامل شروع حکمیت و بعدم بحث خوارج رو مطرح کردیم، این یکی از عوامل اصلیه. یعنی بالاخره مثلا فرض کنید توی جریان اجتماعی که توی جامعه به وجود میاد یه آسیب اجتماعی، یه صفبندی که توی جامعه این میشه، مثلا ماجرای 88 اون جمعیتی که تو خیابون ها می اومدن روزای اول یه طور نبودن، یه فکر نبودن، یه انگیزم نداشتن، یکی پول گرفته بود اومده بود، یکی دنبال احقاق حق بود، یعنی یکی اصلا اومده بود که حق احقاق کنه، خیال کرده بود حقی از بین رفته، یکی پول گرفته بود سر صدا کنه. من خیلی فرق داره، بین اینا هم آدم بود تازه، یعنی یه دسته نبود. بله زمان که گذشت، مثلا 5-6 ماه که گذشت، یک دستر شدن جمعیت که تو خیابون بوده. جمل هم همینطور، یعنی و همینطور صفین. این که ما بعضی از عواملو شمردیم که مثلا مردم شام سه مشکل داشتن، ماجرای جمل چگونه بود، این برخی از عوامل بود، همش نبود، همچین ادعایی نداشتیم. منتها خب دیگه بیانش روی منبر بیش از این شاید سخت میکرد کار. اما رسیدیم به این که به خاطر ماجرای بدبستان عرب‌های غیر مضری، یعنی قحطانیان که یمنی‌ها باشن عمده و مثل ربیعه که بیش از 20,000 نفر از لشکر امیرالمومنین تشکیل میدادن، اینها به خاطر اینکه دستشون خالی نمونه موضوع حکمیت رو مطرح کرد، احساس کردن نکنه یه وقت ازشون خالی بمون. خب این همه این موضوع نبود، این یه بخشش، این یه روی سکه است. روی دیگر سکه شخصیت مذهبی سران این خوارجه. حالا اینا درست قبیله گرا بودن، یه مثال هم میزنم، مثلا یه موالی، یه عرض کنم خدمت شما، یه غیر عربی، یه ایرانی اومد خواستگاری یکی از زنان بکر ابن وائل. این بکر ابن وائلی ها جز همین خوارج شده بودن. خب یه قبیله، انگار در شهر مثلا فرض کنید کرمان یه اصفهانی بین خواستگاری کرمانی، چه اتفاق میفته؟ هر روز اتفاق میفته، آشوب و بلوا شد که دیگه بکر ابن وائل سر نمیتونه بلند کنه. انقدر آشوب شد که من الان دارم از 1400 سال پیش به شما خبر میدم. 1400 سال پیش یه نفر موالی رفت خواستگاری یه دونه از این زنهایی که جزء خوارج بود، چنان بلوا شد تاریخ ثبت کرده، ما هم بعد 1400 سال رسیده که دیگه ما نمیتونیم سر بلند کنیم. تازه ازدواج نکرده، نه ازدواجی صورت گرفته نه فرزندی به دنیا میومده، خواستگاری رخ داد، یعنی ابراز تمایل یک غیر عرب به یک عربی که جزء خوارج شده. اینقدر اینا از نظر حزبی باندی قبیله گرایی اینقدر صف بودن که خواستگاری کرد دیگه ما نمیتونیم سر بلند کنیم. حالا تو زنم جواب بله نداد. این یه موضوع. موضوع بعدی خشکمغزی اینها بود. آدم وقتی تعقل رو کمرنگ کنه دچار مشکلاتی میشه. مثلا در ماجرای خوارج اتفاقی افتاده، مسیحی ها خندیدن. اونم این بود که اینا داشتن رد میشد، یه بنده خدای با همسر باردارش داشت رد میشد، اینا گرفتنش، میخواستن زهره چشم نشون بدن به حکومت امیرالمومنین. امیرالمومنین فرموده بود اینا تا خونی نریختن، ماجرای بقی رو قبلا توضیح دادیم، خونی نریختن کاری به کسی نداشته باشید، حالا بذار اینا یه کارایی میکنن، میخوام برن تو بیابون زندگی کنن. تا وقتی امنیت جامعه رو خراب نکردن اشکال نداره، ولی آقا سوهیل پیدا نشه. تا اینا میخواستن مثلا قوتشون رو نشون بدن به جامعه که بالاخره ما یه عده ایم، 10,000 تا 15,000 تا کم نی، بذاری که اومد رد شه. اینا بهش گفتن وایسا ببینم اسمت چیه؟ گفت عبدالله. بابات کیه؟ خباب. صحابه پیغمبر بوده. خودم هم صحابه پیغمبر بوده. این زن کیه؟ زنمه. چرا اینجوری وایساده؟ بارداره. نزدیک وضع حملش. نظر راجع به خلیفه اول دوم چیه؟ این نشون میده که دنبال بهونه بودن. گفتش که به خدا و رسول ایمان آوردن، تا بودن در راه خدا و رسول قیام کردند و جهاد کردند و تلاش کردند و عرض کنم ما تا الی رحمت الله، به رحمت خدا هم رفت. حالا اگرم عقیدش این نبود، چون خوارج به شدت تعصب رو دو نفر اول داشتن، اینجوری گفت، دیدن نه نمیشه. گفتن نظر راجع به عثمان چیه؟ خوارج با عثمان خوب نبودن دیگه، اونه کسانی بودن که طرف گفتن عثمان ظالمه، حکم به ناحق کردن. گفت صحابه پیغمبر بود و به حکومت رسید و کارهای خوبی کرد و متاسفانه کارهای بدی هم کرد، دیگه امرش هم به خدا واگذاره، دیدن انجام نمیشه. گفتن نظر راجع به علی چیه؟ گفت عبد صالح خداست، داماد پیامبر، خلیفه مسلمینه. گفتن ها حالا میشه کشتش. ولی چی گفته؟ برای چی؟ این جمله کجاش جرم قتل توشه؟ یه نفر این حرفو بزنه. اونم قتلی با این خشونت. خودشو کشتن، همسرشو کشتن، شکم همسرشو دریدن، فرزندو درآوردن، سر فرزندم بریدن. مثل داعش امروز. اصلا شروع جمع نهروان برای این شد. حالا اینو فعلا داشته باشیم، ما باید جنگ نهروان کار نده. بعد تو اون منطقه که اینا بودن یه مسیحیه درخت خورما داشت، نخل داشت. آقا این گرخید، گفت نیان اینا بیان صد مرم ببرن. یه چند تا جعبه خورما آورد، گفت آقا بالاخره شما زحمت کشیدین، آدم کشتید، خسته اید، این خورما ها رو بخورید، تقویت کنید خودتون. گفتن پولش چقدره؟ گفت هدیه است. گفتن ما هدیه قبول نمی کنیم. گفت آقا هدیه آوردم. گفتم بعد پولشو بگیری. گفت چش پولشو میگیرم. و گفت شما یه نفر از صحابه پیغمبرتون رو همین جوری سر بریدید. حالا من میگم خرما هدیت بگید بعد پولشو بگید منو میکشیم. گفت چاش پولشو میگیرم آقا هر چقدر میخواید بدید. گفتم بعد پولشو بگید چقدر دقیق. یعنی یه مسیحی هم گفت شما آدم مثل آب خوردن میکشید. کمون که یه وقت یه نفر پیشه یه نفری اومد اسمشو دوست ندارم ببرم، گفتش که آقا خون پشه، این در صحیح بخاری اومده، خون پشه نجسه؟ گفت اهل کجایی؟ گفت اهل عراقم. گفت پسر پیغمبر رو کشتین، خونش رو ریختین، هیچ برو خودتون نیوردین، حالا سر خون پشه گیر داری؟ اگه تو قرار بود خون گیر داشته باشید خون پسر پیغمبر نمی‌ریخت. حالا البته او کسی که این حرفو زد خودش هم آدم جالبی نبود، هم اسمش نبرد. یعنی اینا تعادل نداشتن. حضرت تو نهج البلاغه میفرمایند انتم معاشر و اخفاء الهام، هام هامه یعنی سر، سرتون سبکه. سر چجوری توش سبک میشه؟ مخو جدا فروختن، مخ توش نیست، سبکه. لذا یعنی ذره فکر کن، اهل جدل بودن به شدت. امیرالمومنین میفرمود با اینا نرید آیه قرآن بخونید، چون آیه قرآن ظاهرش اجمالاتی داره که اگه بخوای اینا حرف خودشون، چون میگن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله یعنی حکمی نیست الا حکم خدا. مثلا اگر کسی حکم بده قبول نداره که لا حکم الا لله. کسی که آیه قرآن رو قبول نداشته باشه، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. مثل اون که تو عربستان دست فتوا داد که هر کسی که قانون فیفا را معتبر بشمارد کافر است، چون لا حکم الا لله. من تلفظ به اوت ام آفساید، یعنی کسی که از الفاظ اوت و آفساید استفاده کنه یعنی پذیرفته جز خدا یه جای دیگه ای هم حکم میذاره، مثلا میگه از اینجا رد بشی اینه اسمش، قانون میذاره. و لا حکم الا لله، و اگر کسی اینو نپذیره کافره. لذا شما نگاه کنید، من یادم از بن عثیمین از بزرگان وهابیت سوال کرده سلام شیخونا، یه نفر اومده خواستگاری من فوتبال بازی میکنه، حکمش چیه؟ گفته اگر بازی تفریحی میکنه مثل کسی که مثلا پا به توپ میزنه اشکالی نداره، ولی اگر در بازیش قوانین فیفا رعایت میکنه این مسلمان نیست و زن مسلمان با مرد نامسلمان نمیتونه ازدواج کنه. مخ نیست دیگه، مخ نیست. انتم معاشر و اخفاء الهام، پوکه. ظاهرش همش دینیه، همه عبارات ها ظاهرا دینیه، ولی اگه یک ذره بشینه فکر کنه اینو ضمیمه کنید اون قبیله گرایی که داره، اون قبیله گرایی سر جاشه. حالا با نگاه ضعیف خودش همه جامعه را هم میخواد بسنجه. جالب اینجاست که امیرالمومنینی که این همه عبادت میکنه، کافی بود امیرالمومنین یه بار بگه و انی لاستغفر الله ربی و اتوب الی، تمام این سپاه خوارج میمدن پشتش میگفتن هر جا تو بخوای بجنگی ما هستیم. ولی چون حضرت دید اگه این استغفار رو بکنه کفرشو ثابت کردن، بعد میگن توبه کرد. درست مردم اون روزگار برای امیرالمومنین اسمت قائل نیستن، ولی خود حضرت که قائله، میدونه یه عده شیعه دارن، بعد این برهان چیکار کنن تا قیامت بگن امام شما چه معصومی که کفر رو اقرار کرده معاذالله توبه هم کرده. لذا اینجا امیرالمومنین فرمود من استغفار نمی کنم. حالا کسی که توی سجدش دو ساعت مثل دعاهای کمیل و مناجات شعبانیه میخونه، فرمود من اینجا استغفار نمی کنم، چون این استغفار شخصیت حقوقی من رو خراب میکنه. و این بعدن از نظر فکری رو برای شیعه مشکلات جدی درست میکنه. لازم من استغفار نمیکنم. اونا هم گفتن استغفار نکنی ما اول تو رو میکشیم بعد معاویه رو. ما تو رو از اولیاء خدا میدونیم که اشتباه کردی، یک کافر شدی. اون چیزی که وهابیت هم زیاد دارن، اینها عرصه رو تنگ میدونن، میگن یه انسان ها مثل یه بند باز میمونن، بند داره راه میره، یهو پاش بلغزه شد کافر. اصلا کفر اینطوری نیست. انسان روی بند را نمیره. بله از یه جهت درسته که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره، چون حق طیف داره، بالاخره یکی 50% به حق نزدیکه، یکی 70%، یکی 90%، ولی کفر و ایمان نیست که تکون بخوری حواست نباشه. و ساده ترین مسئله که انبیا آمدن گفتن مسئله توحید بوده. 5000 سال پیش هم انبیا راجع به توحید حرف می‌زدن. اگه توحید یه مسئله اینقدر پیچیده بود که تو مقطع دکتری باید بحث کنه، فقط کسی نمیتونست موحد بشه. بله توحید پیچیدگی‌های اعماقی بتونی داره که خواص میفهمه، اما نه اینی که اونی که عادی همین یه حواسش پرت شد کافر بشه. مثل اون چیزی که امروز هم وهابی ها میگن، مثلا میگه میای تو مجلس میگی سلام، میری بیرون مثلا میگه خانومت میگه ای مهمون داریم یه خربوزه بگی، میگی باش، میری بیرون خربوزه میگی میگه سلام، این کافر شدی چون بدعت کردی. ما روایتی جایی ندیدیم که نوشته باشه پیامبر با فاصله کم اومد خونه دوبار سلام کرد. آقا ندیدی مگه من سلاممو به کسی نسبت دادم؟ من گفتم به حضرت عباس، هر کسی این کارو نکنه از اسلام خارجه. مگه من گفتم خدا گفته؟ مگه چی گفتم اصلا؟ این مدل فکری که امروز نمونش مثل داعشه، البته داعش بحث گسترده یه با دقیقه 5 دقیقه حل نمیشه، یه بخشش اینه، اینی که دایره عملو خیلی تنگ میکنه، همه دائما میترسن نکنه همین الان و حواسم پرت شد یهو کافر شدم. افسردگی که کفر اینطوری نیست، کفر اختیاریه. اینجوری نیست که اخ حواسم پرت شد سرفه کردم یهو کافر شدم. ایمان استقرار داره، ایمان از صفات مشبه هست، یعنی باید استقرار در آدم پیدا کنه. شب میخوابی صبح پا میشی نمیگی صبر کن بذار ببینم من مؤمن بودم دیشب یا کافر، یادم نیست. اینطوری نیست اصلا که اینا بگی که آقا میتونم من برم زبان انگلیسی یاد بگیرم. میگه ما بررسی کردیم در بین اصحاب پیامبر کسی انگلیسی حرف نمیزده و پیامبرم با کسی انگلیسی حرف. برید ببینید داعیتون و لیس نبی ها. اینو یه وهابی بزرگ که خودش از وهابیت برگشته و امروز هم در عربستان مناظرات جدی داره به اسم حسن فران مالکی ورده، خب منابع رسمی هست، این کتاب معاصره. میگه بابا شما میگید اسلام، جالبه که خود داعش اون وقت نشریه دابق رو به انگلیسی و فرانسه منتشر میکنه امروز، در حالی که محمد بن عبدالوهاب میگه آموزش زبان انگلیسی حرام است. آقا آموزش زبان انگلیسی حرام است، شما میخوای بری تو کشورهای اروپایی تبلیغ کنی، بعد بگی آقا اول تو آقای مسیحی اول بی عربی یاد بگیر تا من تو رو هدایتت کنم، اینطوریه؟ یا تو میری حق و بیان میکنی شاید اون برگرده. پیامبر مثلا فرض بفرمایید به ایران نامه نوشت، به جاهای دیگه نامه مینوشت، با زبونی که اونو نمیفهمن نامه مینوشت یا مترجم میفرستا؟ خیلی واضحه. مثلا این از اون چیزه که من زیاد تکرار کردم، مسلمین چون قرآن رو مقدس میدونن مثلا یا بالای شیشه ماشینشون یه چیزی وصل میکنن یا رو تو داشبورد میذارن، بالای فرمون میذارن. سوال کردن شیخون الاعظم شیخ ناصر الدین البانی حفظک الله فی الدارین حواک به کل ما تقر به العین، آقا من قرآن میذارم بالا فرمونم یه حرام است؟ هیچ یک از صحابه دیده نشده در پالونشون رو گوش اولاغشون مثلا در گوشه پالونشون قرآن بذارن؟ حرام است، بدعت، کفر. تکرار کنی کفر چی آخه؟ کفر اون چیزیه که من بخوام خدا رو انکار کنم یا ضروری دین رو انکار کنم، میتونی چیکار دارم میکنم؟ یعنی همه چیز کفره الا ما خرج به دلیل، در حالی که برعکسه، شما آزادی تو رفتارهات الا ما خرج به دلیل، میگه نه اینجا واجبه که اینجوری عمل کنی، اینجا هم حرام این کار بکنی، بقیهش آزادی. تا چرا مثلا فرض کن شلوار توسی نمره 17 18 نیست؟ دین نخواسته از ما. اینجوری نیست که دین تو همه جزئیات غیر ضروری ورود کرده باشه. اونا میگن تو همه جا باید اول بگردی ببینی دین چی گفته. و اگر در صحابه پیغمبر چیزی ندیدی، کمان که مثلا زن سوار ماشین بشه حرامه، زنا با شیاطین محسوب میشه. حتی قدیم اینجوری بود که صندلی های عقب ماشیناشون رو میکندن که خانوم رو صندلی نشینن، رو زمین کف ماشین فرش مینداختن، خانوما با شیاطین زنا نکنن. یه تو ماشین امیرالمومنین به خوارج، حالا همینقدر خواستم بگم که این فکر خوارجی اونا امروز هست، البته امروز آب و رنگ اقلایی بهش دادن، یه وقتی باید بحث بشه که خیلی هم جذاب اتفاقا برای مسلمانان غیر شیعه اروپایی که اون بعد سرش بحث بشه چطور جذاب. حضرت اون انتم معاشر رو اخ فائل ها مخ ندارید چی؟ لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. آقا خلیفه دوم قبول دارید یا ندارید؟ شورا 6 نفره درست که یا نه؟ خب چی میگی؟ خب یا اونم کافره؟ وارد جهنم شده؟ به سقر رفته؟ به درک رفته؟ یا هم نه؟ قبولش دارید؟ قبول داری؟ بله قبول داری. و چی میگی لا حکم الا لله؟ بابا بگو لابد اون فهم من از لا حکم الا لله که خدا میگه این نیست. مشکل اینه یا متن رو بر میداشتن میخوندن. اینو شیعه انگلیسی هم من دیگه به خاطر سخت نشدنه بس شب اول بحثو پیچیدم. ماجرای تشیع انگلیسی هم همینطوریه، یه آیه از قرآن میخونه یه روایت میگه به نظر من معنیش اینه، بعد این آقا خلاف این معنی که من فکر کردم فهمیده میگه کافره. آقا بگو شاید من بد فهمیدم. کمان که وقتی میخوان شیعه رو بگن نجسه، میگن شیعه توسل به میت میکنه و این کفره. میگم چرا؟ میگه چون پیامبر فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عمله. آدمی زاد که میمیره اعمالش قطع میشه. خب شما میری دم قبر مرده میگی مثلا من مشکل دارم، از خدا بخوا منو دعا کنه، من خدا بخوا مثلا مشکل منو حل کنه، بچه‌مو شفا بده، خدا تو به خدا بخوا بچه‌مو مشکل. میگی که میتون تو در واقع میگه قبول نداری پیغمبر گفته بنی آدم بمیرن عملشون قد میشه، قائل این مرده هنوز میتونه یه عملی بکنه، مثلا بره دعا کنه. پس تو روایت پیامبر قبول نداری. روایت پیامبر قبول نداری، پس پیغمبر پیغمبر نمیدونی که قبول نداری، چون پیغمبر یه چیزی گفته تو میگی نخیر تو اشتباه گفتی من میفهمم. تو که پیغمبر قبول نداری مسلمان نیستی، کافری. در حالی که میگم آی عمو اذا مات ابن آدم انقطع عمله، معنیش اونی که تو فکر کردی نیست، معنیش اینه که آقا جون این پرونده عمل تو میبینی تا وقتی زنده ای میتونی بفرستی، یا بمیری قطع میشه ها. بعد وایسادی بالا سر اموالت میبینی توش دارن چلنگ تخته بازی میکنن، نگاه میکنی این اجداد بیداد مثلا وارث داره چه میکنه باهاش، هیچ سودی هم برا تو نداره، هی هرس میخوری دیگه، کاری به درد تو نمی، پروندت قطع میشه ها، هر کاری میخوای بکن تا زنده ای بکن. خب اینم یه فهم این روایته. من که نگفتم من این حرف پیامبر رو قبول ندارم، فهم تو رو قبول ندارم، نه حدیث پیامبر رو، نه پیامبر رو قبول ندارم بگم او اشتباه گفته من فهمیدم. توجه میکنی؟ یه چیزی خودش فهمیده میگه این پیغمبر. آقا اون پیغمبر سر جاش، این فهم توه که اشتباه هم از اتفاقا. بعد با این فهم اشتباه یکی یک تو این شابلون میخواد زوری همه رو رد کنه، هر کی هم مسج نمود کافره بکشید. فرمود انتم معاشر و اخفاء الهام مخ نداری؟ خب یه ذرم احتمال بده که تو اشتباه میکنی، تو اونی که خیال کردی نیست، وگرنه برو به خود اون مثلا شیعه بگو، به شرطی که شیعه این روایت رو داشته باشه اولا، اگر چون شاید به دست ما نرسیده باشه اصلا. بعد بگو خب آقا این روایت از پیامبره، تو قبول نداری؟ کدوم شیعه جرأت داره بگه من روایت مال پیامبر ولی قبول ندارم؟ ولی اگه گفت کافر. اینو نگفته اصلا. این همین ماجرای تشیع انگلیسیه، اون بدبختی که جوونکی که تو انگلیس نشسته خیلی هم بی سواده میخواست کفر آیت الله سیستانی رو ثابت کنه، گفت صبر کنید. صوتو گذاشت، ایشون گفته بود که برادران اهل سنه، قطع کرد. گفت برادر یا نسبیه یا غیر نسبی. اگه نسبیه که معلومه، بابا ننمون یکی. اگر نیست به کی میگن برادر؟ به کسی که اوج شباهت رو داشته باشه، در ظاهر و باطن با هم مشترک باشن، اشبهیت تام باشه. پس این نشون میده که این آقای سیستانی در باطن اعتقاد به همون چیزهایی داری که اونا دارن. گفتم کافیه شما بری در خونش در بزنی بگی شما همچین اعتقادی داری، میگه معلومه که ندارم. آقا تو نشستی تو خلا یه جایی واس خودت، یه دوتا پکم زدی، یه چیزایی درست کردی، بعد اینو زوری میخوای قبول نداره اینی که تو داری میگی. یا میخواست شهید صدر رو بگه کافره. گفت نگاه کنید، این آخرین نامه‌ای که شهید صدر نوشته، آخرین نامه آخرین اعتقاد آدمو نشون میده. نامه نوشته به شعب عراقی، یعنی ملت عراق. خب ملت عراق شیعه داره و سنی. گفته برادران شیعه و برادران اهل سنه، گفت بفرما نعوذ بالله من سوء العاقبه. ببین این آخرین نامه که تو زندان نوشته، خودش گفته برادرن. برادرن یعنی اشبهیت، یعنی کمال مشابهت، یعنی من همون اعتقاداتو دارم. خب اونا قائلن خلیفه دوم حقه، پس این قاتل از ازرار قبول داره، دیدی کافره. این همون شیوهیه که خوارج دارن. یادتون باشه شب اولی که خدمت شما رسیدیم عرض کردیم که در اسلام وقتی میخوان برن تو مباحث تاریخی چند تا شرط رو باید رعایت کنن. یک، این مطلبی که میگن همه قبول دارن یا نه. اگه همه قبول دارن یه بحث، اگه همه قبول ندارن که ما عرض کردیم جز معدودی از موارد که همه قبول ندارن، بقیهش حداقل دو تا نظره، گاهی سه چهار پنج تا نظر، هر کدوم انتخاب میکنی باید بقیهشو رد کنی. به دلیل بابا این شهید صد کتاب داره به عنوان سقیفه و نقد کرده جریان سقیفه رو. این شهید صد کتاب عقاید داره، اسمت هم امیرالمومنین ثابت کرده، خلافت خلفا رد کرده. حالا یه برادران اهل سنت اگر گفت تو تا این همه میبافی رو هم، خب کافی بود شما میرفتی از شاگرداش میپرسیدی. شاگردای درجه یکی شهید صد هم قم هستن، عراق هم هستن. اون جریان خوارج که جریان تندرویه در اسلام، شما نگاه کنید این خطر بزرگیه که همیشه میشه جامعه رو دوچار بشه، مثل الان که داعش هست، مثل همین الان که تشیع انگلیسی هست. من یه حرفی رو میخوام بزنم، باور کنید میترسم بگم داستان بشه تو جامعه. یعنی یه وقتی با یکی از این آقایون داشتیم بحث میکردیم، یه دو سه جلسه اول فوش میداد، ما هم سکوت میکردیم، به استدلالاش جواب میدادیم. جلسه چهارم اومد گفت من فهمیدم تو کافر نیستی، زالی. گفتم خب الحمدلله کافر نیستی، گمراهی. گفتم چرا؟ گفت دیدم ده جلسه راجب جناب عایشه صحبت کردی و ایشون نقد کردی، فهمیدم تو حرامزاده کافر نیستی. یعنی از عینک خودش همه چیزو میخواد نگاه کنه. گفت فقط الان دلم میسوزه که تو چرا گمراه شدی. تو اگر قبول داری که امیرالمومنین کیه، عایشه کیه، پس چرا از وحدت حرف میزنی؟ توجه میکنی؟ یعنی یه عینکی گذاشته، با همون عینک همه عالمو میبینه. مثل کسی که عینک مثلا زرد، دیدید اینا که عینکای رنگی میذارن، عینک زرد گذاشته، بعد میگه این چه رنگیه؟ میگه آبی. میگه کافر، دروغگو. میبینی و دروغ میگی، زرده بابا. تو عینک تو بردا، تو هم مثل بقیه میبینی. تو یه چیز، یه فیلتری گذاشتی، خودت همه جور چپه میبینی، بعد میگی با من مطابقت کن، بگو ببینم. میگی میبینم. میگه میبینی و دروغ میگی. این هم اینطوری هم. تو جامعه مطرح شد که آقا دهه سازی کردن از نظر اجتماعی خطر داره برای شیعه. یه خطر دیگه‌ش هم امروز من عرض می‌کنم. آی اینا فریاد زدن اینا دشمنان اهل بیتن. آقا دشمن نیست. شما 365 روز خونتون، هر روز ما مادرمون 365 روز سال سلن و صد سلام زیارت عاشورا می‌کنه. خیلی هم ثواب داره. شما ایتونستی این کارو بکن. نتونستی هفته یه بار بکن.
نتونستی ما یه بار بکن.
اما اینی که شما گردن جامعه بذاری که همه جامعه امروز باید این کارو بکنن، آقا تو احکامش هم خدا یه جایی رو میگه واجب حرامه، بقیه جاها رو میگه مستحب و مکروهه. مکروهه یعنی ما کره الله، خدا خوشش نمیان، ولی میگه اجازه میدم تو انجام بدی. یه ذرم جاده خدا بدید به مردم، همه که نباید مثل تو فکر کنن. بله در واجب و حرام همه باید یه کار کنن، اما از این که اومد پایین دیگه تو نباید همه عالم رو با چوب خودت بزنی. خطر بزرگ چیه؟ خطر بزرگ تولدهایی که برای بزرگان کربلا میگیرن. من جرئت نمیکنم بگم مثل شیرخوار کربلا، سه ساله کربلا. اب نداره کسی جلسه ای بگیره به عنوان یادمان، ولی همین امروز ده ها دانشکده تو اروپا هستن در حال مطالعه عقاید شیعه برای نقد شیعه. یکی از جذابترین موضوعات 6 تا فصلنامه، یعنی فصلی 6 تا از 6 دانشگاه بزرگ اروپایی درباره زیارت های شیعه مقاله دارن. شما برید اونایی که کار دانشگاهی میکنن بگید 6 تا فصلنامه علمی پژوهشی راجب زیارت تو اروپا داره کار میکنه. مناسک ما برای اونا جالبه، مثل موضوع اربعین. اینا یه کاری میکنن، دید تاریخی دارن، میگن این مناسک و شیعیان قرن دو چند تاشو داشتن، قرن سه چند تاشو داشتن، قرن چهار چند تاشو داشتن، قرن پنج چند تاشو داشتن، زمان قاجار چقدر شد، زمان انقلاب چقدر شد، 10 سال پیش تا حالا چقدر فرق کرده. هی داره تورم پیدا میکنه. بحث توسل روزانه که قطعا راجح ثواب داره، یه جا شما عنوان برای توسلات درست کنی، بگی تولد حضرت عبدالله حسن. حتی اگر این تاریخ تولده هم سند داشته باشه، همچه جلسه تولدی شیعه نمی گرفته. تولد حضرت قاسم نمی گرفته، تولد حضرت رقیه نمی گرفته، تولد حضرت علی اصغر نمی گرفته و همینطور. چی اتفاق میفته؟ این پاشنه آشیل تشیع میگن. پس مناسک شیعیان در حال تورمه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اصل نداره. اینا هر چقدر عرض کنم، یه عبارت بدی داره رابنداز، چی میگن؟ میگن اینا هر چقدر زورشون برسه تو جامعه انجام میدن، دنبال اینن که جو و بگیرن. پس این عمق نداره، اصل نداره، و میان اصل عزاداری برای سید الشهدا رو باهاش نفی میکنن. توجه کردی چی دارن عرض میکنن؟ یعنی خود ما داریم دستی دستی کاری میکنیم که طرف مقابل میگه ما بررسی کردیم. اینا جدیده. میدونید تو دین چیزی جدید باشه اسمش بدعت. اون وقت میگن شیعه در مناسک مهد بدعت اسلام. خب شما نگاه کنید این مقالات تو 6 تا فصلنامه حداقل من خبر دارم چاپ میشه، این به دست اروپایی ها میرسه، یه نفر داره اینا رو مطالعه میکنه، نظر اونی که راجع داره مطالعه میکنه راجع به شیعه چیه؟ مثل اینکه به شما بگن مسیحیایی هستن، مثلا مسیحی ها شما شنیدید که یا میرن کلیسا یه شنبه، حالا فرض کنید که از قدیم هم اینجوری باشه، به شما خبر بدن یه سری مسیحی پیدا شدن به جای یه شنبه سه شنبه میرن، شما میخندی. چون چیزی تو دین اگر جدید بشه، مناسک اگر جدید بشه، یعنی بدعت. حالا جرأت داره کسی، جگر داره این حرفو بیاد بره به بعضیا بزنه، آقا تو مخالف شعائر حسینیه هستی، تا حرامزادگی طرف حداقل پیش میرن. این همون جریان خوارجی که خطرناکه. جریان خوارج زمان امیرالمومنین امروز تو چهره مثل داعش و تلفیگری عربستان هست، تو شیعه هم هست، تو شیعه هم هست. مدلش هم یه چیزه، یه روایت از یه جاش در میاره، بعد حالا اقل سندش، ما قبلا جلسه اول گفتیم این روایت چند تا روایت و دلیل خلافش داری. مثل این مونه که تو دادگاه من میرم میگم آقا این میکروفون مال منه، این آقا میگه مال منه، من 3 تا شاهد میارم، ایشون 16 تا سند منگوله دارم میاره، مثلا فیلم روزی هم که رفته از مغازه خریده رو برمی داره میاره، من یه اسنادی آوردم، ایشون هم یه اسنادی آورد، در مجموع دادگاه میگه آقا اسناد ایشون معتبره. خب اسناد ایشون معتبره یعنی اسناد من معتبر نیست. یعنی یه روایت ایجا میاری بابا چند تا خلاف این داریم در مجموع علمای شیعه، بزرگان شیعه، ائمه شیعه کدوم عمل کردن؟ خب ما یه روایتی داریم همه علمای شیعه خلافش عمل کردن. از شما یه جایی برداری بیاری آب پیدا کردن و همینی که علما بهش عمل نکردن و دیدن، این نشون میده یه عیبی داشته رهاش کردن. یعنی یا مطلبشون اصلا سند نداره، یا یه فهمی یه مطلبی پیدا میکنن که این فهمه خیلی اشکال داره، ده تا ایراد بهش وارده، کار به ایرادهای بقیه نداره، همینو علم میکنه. هر کی خلاف این حرف بزنه که تو کافر حرامزاده ای، توجه میکنی؟ فراوان شده توی جایی که طرف عصبانی نبوده، گفتم اگر عصبانی نیستی حوصله داری به قصد هدایت من بیا راجع به موضوع گفته بکنیم. اول شده باشه، سه چهار بار که گفتیم و رد شده، گفته لکم دینکم ولی دین، گفتگو رو قطع میکنه، فوش میده. این خیلی جریان خطرناکیه در شیعه. امروز همه عالم دنبال این تشیع و تخریب کنه، متاسفانه جریانی داخل شیعه تمام تهمت هایی که از بیرون به شیعه میزنن و علمای شیعه تو طول تاریخ بودن، ما نمیگیم ما قبول نداریم، میگن آره قبول داریم، چیه لاتبازی هم در میاره، میگن سید مرتضی گفته قبول نداریم، میگه اون ترسیده، ما نمیترسیم ما قبول داریم. یه جریان پیدا شده مثل این میمونه که من برم دادگاه، داداشم بره بگه راست میگه، میتونیم میکشیم، خب این منو اعدامم میکنه قاضی، میگه اعتراف دارن میکنن، با لاتبازی که کار پیش نمیره. این جریان خوارج اینطوری بود. خب جمع کنیم، یه وعده هم دادم برای آخر جلسه، توسلمونم میترسم طول بکشه، حضرت میخواد با اینا بجنگه. یه نکته دردناک بگم بحثو همینجا متوقف کنم. 4000 نفر حضرت هی آدم میفرسته خودش صحبت میکنه، از خواره 4000 نفر میمونن ها کاروا میسه، بقیه میان، بقیه ولن میرن، اونو قبول ندارن، انگیزه جنگیدن ندارن، میان، نه اینکه توبه کردن آدم شدن دیگه، وای نستادن به جنگ. اون شبی هم که راجع به برق صحبت کردیم، عرض کردیم وظیفه حاکم اسلامی که تا جایی که میتونه تنشو کم کنه، یه سو بیاد نه جنگ منو قبول نداره، جنگ نکنه، بده آدم کمتر کشته بشه، امنیت کمتر به خطر بیفته، راه ها باز باشه. بعد حضرت سپاه جمع کرد. خب در جنگ قبل هی ما تکرار کردیم 69 تا 80 هزار نفر تو صفین اومدن برای بحث قبل از این که خب ماجرای حکمیت هم لو رفت که دروغ گفتن، درسته خرابکاری شده، حضرت فرمود فراخوان بزنید بیان، 35000 نفر لشکر جمع شد. این 35000 نفر یعنی چی؟ یعنی بلایی که خوارج سر حکومت امیرالمومنین آورد این بود که یه عده یا پشیمون شدن یا بی انگیزه شدن یا بی حال شدن نیومدن. 35000 تا اومدن، 20000 تا فقط همین خوارج بودن که ولو منصرف شدن دیگه با علی بن ابی طالب صلوات الله علیه نجنگن، دیگه رفتن دنبال زندگیشون. 35000 تا آدم اومدن. این درده. حضرت فرمود اول بریم سراغ معاویه، چون این خوارج هم اگر ما بریم با معاویه بجنگیم با ما میان، چون خوارج میگفتن ما علی رو قبول نداریم، ولی علی قابل قیاس با معاویه نی، علی یه گناه کرده سر حکمیت بوده، توبه کنه امام ماست، اما معاویه جرثومه فساده. یعنی 4000 تا اینا همینا که با ما دشمنن بعدن برای معاویه میان با ما بجنگن، بریم باهاش، بریم با معاویه بجنگیم. اونتا سپاهی که دنبال دنیا باشه، گفتن علی جان اول با همین خوارج بجنگیم 4000 تا، ما 35000 تا، این معاویه 120000 تا است. ببین شما میگفتی توی محاسبه ای دو تا جا میتونی بری بجنگی، مدافع این حرم بشی یا مدافع اون حرم، مدافع این حرم مقابل معاویه 35000 به 120000، خیلی احتمال شهادت بالاست، در باغ شهادت چارتاق وازه. گفتن ولی خوارج 4000 تا، اول اینا رو از کار بندازیم. هرچی حضرت فرمود آقا جان برید اول جرثومه فساد معاویه است، معاویه رو بزنید، اینا شاید تا اون موقع اصلا پشیمون شدن. گفتن نه ما احساس امنیت نمی کنیم، اگر میخوای با معاویه بجنگی بعد اول با خوارج. حالا با جنگ با خوارج حق بودا، ولی اولویت رو امام مسلمین میفهمه. منتها اونا گفتن خب ما 35000 به 4000 یک به 10، اینجا در باغ شهادت تقریبا داره بسته میشه، لذا اومدن جنگیدن. دیدید تا سپاه امیرالمومنین، چون وقتی فاصله دو لشکر بشه یک به 10، یه نصف روز کار حله. زدن لط و پار کردن خوارج رو. البته جنگ و خوارج حق بود، ولی غرض آقایون حق نبود. جنگ با خوارج که تموم شد گفتن خب ما بریم زن و بچه‌مون یه سر بزنیم میایم، دیگه نیومدن. و شما نهج البلاغه رو میخونی، حضرت گریه میکنه، میفرماد که الان میگید گرم تابستونه، میخوای محصولامون رو درو کنی، بعد میگید زمستونه، برف سرد، کفش مثلا رایدینگ و نمیدونم کفش نظامی پیدا نمیشه. بعد وقتی دشمن بفهمه که وای به حال اون روزی که دشمن بفهمه شما قرار نیست دفاع کنید، معاویه لشکرهای پارتیزانی درست میکرد، حمله میکردن به مرزهای حکومت امیرالمومنین و غارت میکردن، زنها رو میدزدیدن، اموال رو غارت میکردن. و غارت در مثلا فرض کنید این یه حالتی که ناامنی به این جدی تو حکومت امیرالمومنین رخ بده، دیگه اون ماهای آخر عمر امیرالمومنین همش گریه است. اون روزای آخر 10000 نفر رو تونسته بود جمع کنه، میخواست با همین 10000 نفر به جنگ با معاویه بره که ترور شد امیرالمومنین. اگر توی جامعه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امام مسلمین باشه، ولی مردم خسته بشن از مقاومت یا اهل معامله بشن، خب اونجا بریم اینقدر غنیمت، اونجا جمعیت، در باغ شهادت هم باز شربت شهادت هم هست، حساب کتاب کنه و دنیاشو هی ببینه، هی حساب کتاب کنه در مجموع چقدر میارزه، خار کردن امیرالمومنین رو معاذ الله. یعنی در حالی امیرالمومنین از دنیا رفت که شهرهای مسلمین توسط سپاه معاویه غارت میشد. اینا درس عبرت. هر وقتی که شما جلوی جبهه استکبار حال مقاومت نداشته باشی، تجاوزش رو همه جانبه ادامه میده، او کوتاه نمیاد. و تو این حال به شهادت رسید. من یه وعدم دادم دیگه وقت نیست بخونم، یه جملهشو میگم. اون امامی گریه میکرد، نامه 25 نهج البلاغه رو برید بخونید. آقا یه نفر امام مسلمینه، الان فرض کنید یه نفر شهردار تهرانه، شهردار اصفهانه، این چقدر وقت داره که مثلا به تک تک رفتگرای شهر تهران بره توصیه کنه؟ وقت نمیکنه اصلا، وقت سرخوندن نده. کسی که حکومت اسلامی دستشه با این همه مشکلات، با اون معاویه، با این مردمی که بیحالن، گفت میخوای بری مالیات بگیری، یعنی زکات جمع کنی یا مالیات بگیری، این آدم قراره بره حیوانات رو بیاره، چند تا شرط و هر کی میاد باهاش قید میکنی رعایت کنه. یک، بین شتر بچه و مادرش فاصله نیفت. نامه 25 بید ببینید. یعنی کسی که تو این همه بحران حکومتیه نکنه راکب اینها طول مسیر همش سوار یک مرکب بشه، ساعت به ساعت عوض بشه، همش رو یکی ننشینه، خسته بشه اون حیوان. اینا حیوانن داره میاریشون، از مسیری بیار که خشک نباشه، آب و علف باشه. اینا حیوانن، آب و علف یه جای دیدن خواستن بخورن، هل نده اینا رو هی کنه بیان وایسه بخورن، عجله نکنه. آخر نامه اینه، طور اینها رو بیار که شاداب بیان. حیوانا رو داره میگه، نه خسته. کسی که برای گوسفند انقدر حرمت قائله. کاری به سرش آوردن که یه جمله عجیبی گفت که بعد من وارد توسلم بشن، که اونم این بود، حالا دوتا توسل میکنیم شب، اونم این بود که تو خود نهج البلاغه هست که وقتی خسته شد از دست مردم فرمود انما کنتو جارن جاورکم بدنی ایامن، من یکی بودم که همسایه شما بودم، علی همسایه شما نبود، بدن علی همسایه شما بود. شما علی رو نفهمیدید کی بود و قدن تعرفوننی، بعدن هم میفهمید کیو از دست دادید. اون موقعی که بعدیا میان ظلم میکنن نطق بکشی زبونت از حلقومت میکشه بیرون، میفهمی زمان علی کی بود. خیلی جمله عجیبی فرمود حضرت، از جاهاییه که خیلی مهمه، چون مخاطب امیرالمومنین اینجا سنی هایی هستن که علی علیه السلام رو یه فقیه بزرگ از صحابه میدونن نه معصوم. حضرت به اینا هم گوش زد که انما کنتو جارن، من همسایه شما بودم، جاورکم بدنی، بدنم همسایه شما، وگرنه من در روز روحم با شما بود نه در شب روحم با شما بود. نه مدل شما اهل اینجوری عبادت میکنم، نه این مدلی که شما خرج میکنید خرج میکنم، نه اینجوری که تعلل میکنید تعلل میکنم، من مال یه جای دیگه بودم. کنتم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. من مال جای دیگه بودم، بعدنم میفهمید من کی بودم. و بعدها که زیاد ابن ابی سر میبرید یا حجاج سر میبرید که وعده هاش هم میدن داده بود، تأسف میخوردن اونها به بچه هاشون. اما امشب توسل ما به ذیل عنایت مادر ام ابی هاست، وقت خیلی کمه، چون وقت کمه من یه نکته فقط عرض میکنم و شما رو به خدا میسپرم. یکی از ظلم های جدی جریان غیر شیعه به حضرت خدیجه این بود که باید برای نفر اول شدن عایشه در جهان اسلام رقباشو از سر را بر میداشت، لذا کاری کردن که حتی شیعیان نسبت به خدیجه قرا، خدیجه کبرا سلام الله علیها، نگاهشون یک پیرزن چند بار ازدواج کرده است که نه چند بار ازدواج کرد قبل از پیامبر و نه پیرزن بود. در اون چه تبلیغ شد سعی شد خدیجه به عنوان پولداریش تنها نقطه قوتش شمرده بشه. چرا؟ برای اینکه در بین همسران پیامبر هر کس فرزنددار شد فرزندش از بین رفت. یکی بود که فرزنددار شد و رسول خدا می‌فرمود فرزندان علی فرزندان منند، و این خط و اهل بیت دنبال می‌کنه. شما شنیدید مثلا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه تو ماجرا به هارون گفت فرمودن که پدر ماست، یبن رسول الله میگی. کسی بخواد رحمش زهرای مرضی تربیت کنه آقا، این نمیتونه هر کسی باشه. اونم زهرای مرضی سلام الله علیها که امیرالمومنین مثل شاگرد مقابلش بشینه کلماتش رو یادداشت کنه، این نمیشه علکی باشه. یه جایی مفصل باید بحث بشه، آیات زیادی داریم. خداوند برای اینکه عیسی به دنیا بیاد آیات سوره آل عمران رو رجوع میکنید میبینید چه تشریفاتی قائل تا مریم به دنیا بیاد. هر کسی لیاقت نداره مادر عیسی بشه. که عیسی سلام الله علیه علی نبینا و علیه و علیه السلام روحی له الفدا یه سرباز امام زمانه. جالبه که شیعه و سنی اینو قبول دارن. حتی وهابیای مثل البانی میگن مهدی سلام الله علیه ظهور کنن عیسی پشت سرش اقتدا میکنه به نماز، یه سرباز امام زمان. و اون کسی که قرار مشکات امامت بشه، یعنی ظرف امامت بشه، که زهرای مرضیه است، یه نفر باید تو این شرایط بیاد زهرای مرضیه رو به این دنیا بیاره، نسبت پیدا کنه به عنوان ام فاطمه. خیلی چیز عجیبیه، حیرت انگیزه. چون وقت نیست من همین یه روایت اشاره میکنم، وگرنه اگه فرصتی بود دو سه جلسه با آیات عرض میکردم که جالبه که در روایات شیعه و سنی چهار زن با هیچ کس قابل قیاس شمرده نشدن، یکی از خدیجه است. و عظمت روحیش یه کلمه از فقاهتش عرض میکنه. رسول خدا اومد فرمود که خدا به تو سلام رسانده. ما باشیم چی میگیم؟ الان یه 30 ثانیه وقت بدم. شما به خدا چی جواب میدید؟ الان که ببینیم خدیجه فازش کجاست. شما چی میگید؟ بگن خدا به شما سلام رسونده. جواب ببینید چقدر پخته است. خدا سلام رسونده یعنی جبریل از طرف حضرت حق آورده پیامبر، پیامبر به حضرت خدیجه. چون خدا خودش سلامه بهش سلام نمیرسونه. فرمود ان الله هو السلام و الیه یعود السلام. سلام خودش هست لذا به خدا سلام نمیرسونه. و الیک یعنی بر تو، و علیک یعنی بر تو ای پیغمبر، و علی جبریل السلام. توجه میکنی؟ فقهای اهل سنت زیر این روایت مردن، گفتن این عجب، این بهش میگن ارتجالی پاسخ دادن. این فکر نکرده بود یهو مواجه شد این جوابو داد، اینقدر پخته، این عالم است. لذا همه کاری کردن برای که او رو تخریب کنن. اسناد گسترده داریم، سعی کردن تمام امتیازاتش رو، مثل اینکه هم ازدواج اولش بوده، فرزندش فاطمه کوثر پیغمبر ساخته، اینا برای اون کسانی که میخواستن عایشه رو علم کنن مضر بود، سعی کردن تخریب کنن، لذا هی تهمت میزدن. رسول خدا چه کار میکرد؟ نشسته بود، اسم خدیجه بلند میومد، بلند میشد میایستاد. و اگر کسی امشب به احترام رسول الله احترام بذاره به خدیجه کبرا، والله العظیم رسول خدا عنایت میکنه. اگر جایی میخواست مثلا شطوری گوسفندی قربانی کنه، میفرمود تو این محل فامیلای خدیجه کیان، اول سهم اونا رو بذارید کنار بعد تقسیم کنید. کسی اومد گفت دختر خاله خدیجه هستم، حضرت بلند شد عباشو رو زمین انداخت، اون نشست دو زانو مقابلش نشست گریه کرد، فرمود تو رو دیدم یاد خدیجه افتاد. تهمت زدن تکیه زیاد داریم، نمیخوام اعصابتون خرد کنم. هر وقت این حرفا رو میزد، اون کسانی که رقیبش بودن دشنام میدادن. هر وقت قاطره خوشی میشد، مثلا یه روزی برای پیامبر یه میوه ای آوردن، حضرت اشکش اومد، فرمود کاش خدیجه بود تو سختی ها با ما بود. پیغمبرم که ته وفاه، پیروزی اتفاق میافتاد، میفرمود یاد خدیجه به خیر در سختی ها با ما بود، تو شعب ابی طالب با ما بود، نیست حالا نعمت اسلام ببینه چی شد. عروسی زهرا مرضیه شد. اون ملعونه که اسمشو نمیخوام بگم، گفت چقدر از این پیر زن بیدندون یاد میکنی. حضرت چنان غضب کرد که گفت اعوذ بالله من غضب الرسول. اون پیغمبر انک لعلی خلق عظیم چنان خشم کرد ترسید. یه روزی زهرای مرضیه اومد پیشه رسول خدا، حضرت دید داره گریه میکنه، فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت فلانی به مادرم توهین کرد. جواب پیغمبر رو ببینید، فرمود اونا نمیفهمن و حسد نمیگذاره بفهمن. بعد فرمود و کان بطن امکه وعاء للامامه، مادر تو رحمش ظرف امامت پرور بوده. بالاخره رحمی که زهرای مرضی بود، این روایت از رسول خداست. حالا شما نگاه کنید همچین شخصیتی چراغ کم کنید، اینقدر حیا داشت نسبت به پیامبر، اون همه اموال 20 میلیون درهم و دینار و چیزایی که گفتن، خدای نکرده یه زنی 100 هزار تومان پول توی خونه بیاری، ممکنه خدای نکرده منت بذاره. روزای آخر که داشت از دنیا میرفت، نقله که اومد پیشه، یعنی زهرای مرضیه رو صدا کردین چراغ کم کنین، گفت من یه خواسته از پیغمبر دارم، خودم روم نمیشه بگم، اگه میشه تو واسطه شو، محبوب دل پیغمبر. حالا این خدیجه هرچه میگفت پیغمبر رو چشمش میذاشت، گفتش که من دارم از دنیا میرم کفنی ندارم. این نه به این معنی که من اموالمو دادم کفن ندارم. برو از رسول خدا، حالا شوهرش رسول خداست، برو از رسول خدا ببین امکان داره لباسی عبایی چیزی از خودش رو بر تن من کنه که واسطه بشه خدا از گناهان من بگذره. ادب رو ببینی. وقتی این بانو از دنیا رفت، اون سال پیامبر لبخند نزد دیگه، با عبای پیامبر هم دفن شد. انشاءالله حضرت خدیجه به همین قلیل از ما قبول کنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. می اومد ودا می کرد و بر می گشت. کم کم باید این خانواده متوجه می شدن چه اتفاقی داره می افتد. تصورش هم سخته، یه عده زن و بچه و 30,000 نامرد، هی فاصله یه دو سه پا هم کمتر می شه. آمد و رفت، آمد و رفت، تاریخ هم ثبت کرده. زینب کبری از روز دوم که یادآوری شد براش ماجرای امیرالمؤمنین و فهمید اینجا مقتل سیدالشهداست، که به صورت زد سیدالشهدا، آمد دستشو گرفت و فرمان صبر داد. دیگر تا این لحظه همیشه دنبال اینه که رتق و فتق کنه، حضرت سجاد آرام کنه، خانواده ها رو آرام کنه. زینب آقا کارایی کرده عجیبه. تاریخ نوشته وقتی وجود مقدس علی اصغر و سیدالشهدا برگردوند، مادر علی حضرت رباب سلام الله علیها به احترام جلو نیامد. زینب بود که او رو گرفت تا قبر کوچکی کند. آرام بود. اما این بار آخری که حضرت اومد یه جمله ای فرمود که زینب دوباره به هم ریخت. اونم این بود که فرمود ایتینی به ثوب، یه لباسی بیار لا یرغب و فیه احد، طمع درش نکنن. اینجا فهمیدین بار آخره که حضرت میاد و این آخرین دیداره. به شما بگن این آخرین باره که امامتون رو میبینید و میدونه حضرت کجا داره میره. اینجا بود که شروع کرد گریه کردن. اینجا بود داغ دلش تازه شد. زینب صداش بلند شد، الیوم ماتت امی، انگار امروز مادرمو از دست دادم، چون امروز دلم به تو خوش بود. الیوم مات ابی، الیوم مات رسول الله، همه مصیبت‌های من امروزه، چون تا تو بودی من دلم آروم بود. من یه جمله دیگه بگم. سید خیلی با احتیاط در لحوف نوشته، میگه سیدالشهدا به سمت میدان رفت و دیگه بر نگشت. بعد با تعریض نوشته لباسای این بزرگوار به غارت رفت، و تأکید کرده همین لباس رو هم